قسمت 16
ببخشید خان منشی، وقت من نشد؟
هنوز نه
بابا، بلش کن.
شرکت ساختمانی ارمغان سازان نگار بفرمایید.
بذار کیرسوی رو بنویسم. یه وقت دیشب تولو یادم
نره. آقای نیکو رفته و جلسه دارن جنی
کریستوفر.
حتما بعد از جلسه
به چرخ سوار موفق
شما
که تا به حال سه بار در عالم پیک شرکت کرده، از 6 سالگی با دیدن فیلم ایتی شیفته دو چرخ سواری شد. قیمت اولین دو چرخش فقط 5 پوند بود. او توانست در نوجوانی وارد باشگاه محلی ادینبرگ شود و خیلی زود تبدیل به یکی از شانس‌های کسب مدال در این مشیه ورزشی شد.
خداحافظ. خوش اومدی خانم نوری.
بله
نیکو رفته و شما رو میپذیرم.
بله بله الان میرم. خیلی ممنون خانم.
ببخشید که منتظر.
خواهش میکنم، مشکلی نیست.
بفرمایید.
سلام.
سلام. بفرمایید. خواهش میکنم.
خانم نوری.
بله
درست
بله.
دیگه
بله ویتا نوری هستم، دختر ابراهیم نوری.
ببین دخترم، دیروز حرفامو تلفنی بهت زدم، اگر اصرار نمی کردی واقعیت رضایت نداشتم بیای دفترم.
بله من وقتتون رو زیاد نمیگیرم، زود میرم. فقط راستشو بخواین قانع نشدم. یعنی میدونین اصلا حرفاتون منو گیج کرده آقای نیکورفتار. شما وقتی بابای منو رسوندین بیمارستان، به مادرم که اونجا کار میکنه گفتین خود آقا ابراهیم خواسته که بیارمش این بیمارستان. بعدم گفتین نمیدونین چرا اومده اون کارگاه ساختمونی و زودم رفتین. به نظرم این حرف اصلا با منطق جور در نمیاد. میدونین آخه ما رفتیم اونجا سوال کردیم.
خاطر خود آقا ابراهیم گفتم دخترم.
به خاطر پدرم؟
خودش، هم قبل از پرت شدنش به پایین ساختمون، هم بعدش و وقتی هنوز به هوش بود ازم خواسته بود خانوادش چیزی از ماجرای من و اون نفهمه.
چرا؟
به خاطر شما.
من؟
خانوادتون.
آقای نیکورفته چه درست توضیح نمیدین. پدرم با شما چی کار داشته که ما نباید میفهمیدین؟
با من کاری نداشت، در واقع اون میخواست به دخترم کمک کنه.
به دختر شما؟ دیروزم تلفنی چیز ناخواسته گفتین که باعث شد من ماجرا رو به خواهرم نگم. گفتین بابا میخواسته عمل کنه، بعدم حرفتون رو پس گرفتین. انگار نمیدونم، اما میخواستین یه دستی بزن که ببین من خبر دارم ندارم.
نه دخترم، یه دستی چیه؟ چرا به خواهرتون نگفتین؟ سرایدار ساختمون که میگفت دو نفری رفته بودید اونجا.
نمیخواستم اگه خبر بدی باشه رویش رو ضعیف کنم. آخه یه اتفاقایی برای خواهرم افتاده که بایندش خوشبینش کرده. بگذاریم، تو خدا شما به من بگین که
چرا این حرفا رو از خودشون نمیپرسید.
بابا میگه یادم نمیاد.
دروغ میگیری تا خانم.
فکر نکنین چون یه کارگر ساختمونیه دروغگو هم هست آقای نیکو رفتار.
دیگه چه مدل حرف زدنه بیتا خانم؟ شما جای دختر من هستی. ببینید گاهی پدرها مجبور میشن به بچه ها و همسرشون دروغ بگن، فقط اثر دوست داشتن. بیشتر از اینم از من نپرسید. ببخشید. الو، چی شده همو؟ چرا؟ دکتر چی میگه؟ خیلی خوب، خیلی خوب، ناراحت نباش. الان حال نگار چطوره؟ خب بسیار خوب، خودم اون میرسنم. ببخشید چرا گریه میکنید که تو خانم؟
شما یه جواب درست به من ندادین که من بدونم چی شده. من چطور گریه نکنم؟ شما گفتین پدرم دروغگوه، ولی اصلا متوجه نیستی که من نگرانشم.
یعنی ببخشید بیت خانم، نگار دخترمه، فکرم پیششه. میایید با من بریم بیمارستان؟
نه برای چی؟
آره آره، اصلا بهتره همینجا بمونی. خانم منشی ازت یه پذیرایی میکنه، منم نهایتا تا یک ساعت دیگه برمیگردم و باهات حرف میزنم. اینجوری خوبه. ببخشید خیلی عجله دارم.
خیلی خوب، خوبه، من منتظر میمونم. نفهمم چی شده، از اینجا نمیم.
خانم موشی،
بله
پذیرایی کنید تا من.
چشم چشم.
بیتا خانم زود برمیگرده.
منتظرم. آقای نیکو رفتا چاره نیست جز این که کتاب بخونم. خدا رو دارم دیوونه میشم. کریستوفر هوی که با جدیت و ممارست به دوچرخه سواری میپرداخت.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. La 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 la
la
la
تو کریس هوی هستی دیگه، درسته؟
خودم هم
باورم نمیشه دارم من نزدیک میبینم ات بسر. میتونم با چند تا عکس یادگاری بگیرم؟ نه 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 نه، اول بهتره این کتابو امضا کنی. نه این مال برادرمه، هدیه یه سال نوه.
اسمش چیه؟
جان. نه جان که منم، برادرم جوزفه.
برای جوزف عزیز، کریستوفر هوی.
خیلی خوشحال شدم که دیدمت کریس هوی. تو واقعا استحقاقشو داری که پیشرفت کنی. من و جوزف شیفته رکاب زدناتیم. جوزف 15 سالشه و عاشق دوچرخه سواریه. تمام مسابقات تو رو هم دیدیم. تو جهانی برلین و منچستر که نقره گرفتی عالی بودی. تو افتخار اسکاتلند و بریتانیا یک کمی سر. آره، قبل از اونم خیلی بازیای دیگه دیده بودیم از تو. یادمه تو یکیشون دستت شکست. توی المپیک 2000 سیدنی هم عالی بودی، لیاقت طلا بود، ولی خب نقره گرفتی، اشکال نداره. حتما سال بعدم تو المپیک آتن میبینیمت. عالی هستی، عالی، خیلی معرکه‌ای بسر، خیلی. باورم نمیشه از نزدیک دارم میبینم.
جان، جان عزیز، برای تو جوزف فارزی بهترین ها رو دارم. حقیقتش اینه که بدنم گرمه، دارم تمرین میکنم، من باید برم.
ولی الان که کریسمس، سه روز فرصت همگانی برای استراحت، داره برفم میباره، تو چرا مثل بقیه استراحت نمیکنی؟
هر کی در حال استراحت این سه روز از دست داده. من باید برم، المپیک تو راهه. مگه منتظر طلای من نیستی؟
رفتی؟ من خیلی خوشحال شدم که از نزدیک دیدمه.
به جوزف بگو رویاهاشو دنبال کنه.
چی؟
رویاهاتونو دنبال کنی.
رویاهامو دنبال کنی؟ نه نه، خیلی سخته، تماشاش از تلویزیون خیلی راحت تره. کریس هوی
دیگان عزیز، برای سومین بار در المپیک پکن شاهد مدال طلایی هستیم که برگردن کریستوفر هوی دوچرخه سوار معتبر اسکاتلندی انداخته میشه و او بعد از طلایی که در المپیک آتن گرفت، راه طولانی رو برای پکن رکاب زده و پیست نوساز لوشان پکن شاهد هنرنمایی کریس هوی بوده. خودش داره نزدیک میشه. اون واقعا لیاقت لقب سر رو داره، باید گفت سر کریستوفر هوی. کریس
سلام.
سلام کریس، ممکنه با شبکه ما مصاحبه کنی؟
البته، سلام.
با اینکه سومین باری که در المپیک شرکت میکنی، اما فکر میکنم در میان ورزشکاران اعزامی کشورت بیشترین شانس رو داشتی. برامون از این راه طولانی حرف بزن کریس.
خب من تو آتن مدال رشته 1 کیلومتر رو بردم. اما سالها پیش کارم رو روی دوچرخه BMX در چنین قسمتی شروع کردم. حالا همون قسمت با جانشینی رشته کیلو به برنامه المپیک راه پیدا کرده.
در مورد این جایگزینی بگو کریس. طرفداران تو منتظر شنیدن اطلاعاتی هستن که تو از رشته ورزشی خودت داری.
بله، برام باور کردنی نبود. حس میکردم سابقم تو این رشته و هر زحمتی که تا حالا کشیدم به دو قسمت تقسیم شده. برای مدت چند هفته بلا تکلیف بودم، اما بعد فهمیدم این یه لطف بزرگ برای من بوده، چون به خوبی تو این رشته جا افتادم.
پس از رشته جدیدت راضی هستی؟
خب شرکت تو رشته کیرین که سواری دو نفره است و همینطور اسپرینت نشون داد که میتونم از پسش بر بیام. ولی کاملا بهش عادت کردم.
تو به حکومت 10 ساله فرانسوی‌ها در رشته اسپرینت پایان دادی. از مدعیان برجسته این رشته مثل تئوبوس هلندی، کوین سیرو و ارنو تومان فرانسوی و رایان وایلی استرالیایی هم پیشی گرفتی. کریس، برای طرفدارانت چه حرفی داری؟
همیشه از هر کس که رویایی داشته خواستم اونو دنبال کنم. اگه شما طرفدار کریس هوی هستید، لطفا رویاهاتون رو دنبال کنید و بدونید یه روزی بهش خواهید رسید. مراقب اون رویا باشید، مثل الیوت که مراقب ایتی بود.
ایتی، فیلمی از استیون اسپیلبرگ.
همینه،
کنار.
بعد از تلایی دو نفره اسپرینت، حالا نوبت تلایی کیرینه. من از پسش برمیام. پدر، ازت ممنونم که وقتی 6 سالم بود برای تحقق رویام تلاش کردی.
کریس، تو لیاقتت خیلی بیشتر از اون دو شرخه 5 پوندی بود. تو موفق میشی. رقابت تو المپیک لندن برای تو از همه رقابت‌های دیگه باید آسان‌تر باشه. تو اینجا تو خونه هستی. سر کریستوفر های
به خاطر تو رو کافیس کن. ناامیدت نمی کنم. پیکاپ میزنم. فقط یکم دیگه مونده.
هیچ وقت راضی نبودم ایتی رو ببینی، اما اگه روزی اسپیلبرگ رو ببینم حتما ازش تشکر میکنم. اون فیلم باعث شد پسر من به لقب آقایی دست پیدا کنه. بهت افتخار میکنم پسرم. همسرت هم اینجاست. ما داریم تو پیست تو رو تماشا میکنیم.
مادر، از تو هم ممنونم که همیشه نگرانم بودی. بدون توجه تو من هیچی نبودم. هیچی. هی، همینه، تمام شد. یه طلای دیگه، یه طلای دیگه.
خانم نوری؟
بله.
آقای نیکولفدور تماس گرفتن، با شما کار دارن. ظاهرا نمیتونن برگردن شرکت. بفرمایید گوشی رو بگیرید.
ممنون. بله آقای نیکولفدور.
خانم نوری، متاسفم، من نمیتونم بیام. بیمارستان هستم و دخترم نگار حال خوشی نداره. ببینید خانم، اون قضیه رو فراموش کنید.
خواهش میکنم بگین قضیه چی. التماستون میکنم. ببین من یه ساعت اینجا منتظرم.
خانم نوری، پدر شما قرار بود کلیهش رو به دختر من هدیه کنه.
چی؟
متاسفانه با اون ماجرایی که پیش اومد موضوع منحل شده و دختر من تو بدترین شرایط ممکنه.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت هفتم، شکسپیر و شرکا در منتهای علیه چپ ساحل چپ رود سن قرار گرفته است. مغازه آنقدر به سن نزدیک است که وقتی در آستانه ورودی آن میستی، اگر هستی سیبی را خوب پرتاب کنی به راحتی در رودخانه میافتد. همین درگاهی دید بی نظیری دارد و از آن میتوانی کلیسای جامع نوتردام، بیمارستان هتل دی و ساختمانهای با ابهت مقر اصلی پلیس را نظاره کنی. نشانی دقیق کتاب فروشی این است: شماره 37 خیابان بوشری. بوشری خیابان سنگ فرش عجیبی است که از خیابان سن ژاک شروع می شود، یک بلوک ادامه پیدا می کند، به پارک عمومی می رسد، بعد دو بلوک دیگر ادامه پیدا می کند و در میدان برتون تمام می شود. کتاب فروشی در آن قسمت بوشری است که نزدیک خیابان سن ژاک است و به لطف تصادفی عجیب در برنامه های شهرسازی فقط در سمت جنوبی آن ساختمان وجود دارد و دید عالی کتاب فروشی هم البته به همه خاطر است. این سر خیابان مخصوص پیاده است، اما این تنها بخشی از دریده آرامش خاص آن است. یک باغچه عمومی هم هست که کتاب فروشی را از رفت آمد سریع ماشین ها در کیدومنت بلو جدا می کند و بعد پیاده رو در مقابل شماره 37 خیابان بوشری پهن می شود تا میدانگاهی تقریبا خصوصی برای شکسپیر و شرکا درست شود. گل سرسبد این فضا هم دو درخت گیلاس جوان است، به علاوه یکی از آبخوری های سبز رنگ والاس که شاهانه کنار جا خوش کرده است. همه اینها آرامشی به کتاب فروشی می دهد که در بحبوحه جنون و سر و صدای مرکز شهر پاریس تکان دهنده است. اما در مورد خود کتاب فروشی، کتاب فروشی دو ورودی دارد. وقتی رو به مغازه ایستادی، قسمت اصلی مغازه با در باریک سبز رنگی که من روز مهمانی چای از آن وارد شده بودم سمت راست قرار دارد. همینجاست که تابلوی چوبی سبز و زرد مشهور شکسپیر و شرکا و ویترین بزرگش را می‌بینی. در سمت چپ مغازه اصلی قسمت دوم و کوچکتر قرار گرفته است. اینجا اتاق عتیقه ها است. اتاق عتیقه ها علاوه بر قفسه های کتاب هایی که قدمتشان به صدها سال میرسد، یک میز تحریر دارد، یک مبل راحتی دوست داشتنی و البته تختی که قشقش می کند اما قابل خوابیدن است. بله، این مشخصات کلی کتاب فروشی است. وقتی بعد از قهوه با فرناندا به کتاب فروشی رسیدم، هوا رو به تاریکی بود و چراغ‌های خیابان داشتن دور و برم روشن می‌شدند. ویترین مغازه اصلی با نور زرد ملایمی در تاریکی آغازین شب می‌درخشید و پیرمردی با کت و شلوار چروک و نگاهی به دور دست ها پشت صندوق نشسته بود. از عکس‌هایی که روز قبل دیده بودم می‌دانستم این مرد جورج است. نفس عمیقی کشیدم، خودم را جمع جور کردم و رفتم تو. در قشقشی کرد تا ورودم را اعلام کند، اما جورج همچنان غرق در افکار خود به آن طرف پنجره خیره شده بود. در نور نامتعارف مغازه می توانستم موهای سفید و نازک به هم ریختش و چین و چروک های باریکی را که بر صورتش خط انداخته بود ببینم. بعد از لحظاتی طولانی انگار که از خواب بلند شده باشد سرش را تکان داد و برگشت به من نگاهی کرد. چشمان آبیش به شکلی باور نکردنی روشن بودند. پرسید:
چه میخوای؟
صدایش چنان زمخت بود که قدمی به عقب برداشتم، به تته پته افتادم. جمله‌ای را که تمرین کرده بودم فراموش کردم و زیر لب چیزهایی گفتم راجع به این که نویسنده‌ای هستم که جای دیگری ندارم بروم. آخرش گفتم: خیلی نمیمونم، فقط انقدری که بتونم روپاشم. روزگار بدی دارم. همانجا ایستاد و با آن چشم‌های کمرنگش براندازم کرد. زمان متوقف شده بود.
کتاب نوشتی؟
سرم را به علامت تایید تکان دادم.
خودت چاپشون کردی؟
چاپ کتاب با پول شخصی خیلی شرم‌آور است. نمایش عمومی این که در خلاقیت به استیصال رسیده ای. با وجود عصبی بودنم سوال جورج به من برخورد. هرچند کتاب‌های جنایی که نوشته بودم ادبیات عالی به حساب نمی‌آمدند، ولی خب به موفقیتم افتخار می‌کردم. در حالی که سعی می‌کردم عصبانیتم را نشان ندهم جواب دادم: نه، به هیچ وجه. نمیخوام بگم کتابام بهترین کتابایی هستند که تا حالا نوشته شدن، اما من یه ناشر واقعی داشتم. جورج پشت دستش را به سمت من طوری تکان داد انگار دارم مزخرف میگویم، اما لبخندی بر پهنای صورتش نشست.
یعنی نویسنده واقعی سوال نمیکرد، میومد تو و یکی از تخته رو بر میداشت. سوال میتونی بمونه، اما میخوابی طبقه پایین کنار بقیه ارازلو باش.
و این طور شد که همه چیز برای من برای همیشه تغییر کرد. بعد از ظهر روز بعد اتاق هتلم را پس دادم و با ساک کوچکی در دست به کتاب فروشی آمدم. جورج پشت صندوق بود و داشت با مدادی کند مجموعه رمان جلد نازک را قیمت گذاری میکرد. کتابی را بر میداشت، نگاهی به جلدش میکرد، یکی دو پاراگراف آن را میخواند، با خودش لبخندی میزد، بعد قیمتی را روی صفحه اول یادداشت میکرد. وقتی سلام کردم به نظر رسید اول نشناخت مرا، اما بعد چشمانش برقی زد و خنده‌ای ریزی کرد. گفت:
نویسنده کاناتای، دنبال من بیا، نارت داره بالا گرم میشه.
نسخه ای از دستیار نوشته برنارد ملمود را کنار گذاشت و زن بلوند قد بلندی را که پشت مغازه مشغول جا دادن کتاب ها در قفسه ها بود صدا زد. وقتی زن جلو آمد تا پشت صندوق بنشیند به جورج لبخند عمیقی زد. جورج خندان گفت:
این دختر خوندمه، تنها کسیه که برای دعوت شدن به مهمونی چاییم برام نامه تشکر نوشت، به خاطر همینم تو مغازه یه کاری بهش دادم که اینجا بمونه. قدرشناسی برای من فاکتور مهمیه.
زن لبخند متواضعانه ای زد:
من پیا هستم، شنیدم دارین اینجا ساکن میشین.
این دومین بار بود که در کتاب فروشی خودم را مقابل زنی می دیدم که زیباییش در کلام نمی گنجید. تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که ابلهانه سر تکان دهم تا اینکه جورج بالاخره مرا عقب بکشد و به سمت پله های باریک مغازه ببرد. جورج مرا به طبقه بالا برد. از کنار تخت های دو طبقه بچگانه رد شدیم. از راهروی باریکی که دخمه نویسنده در آن قرار داشت گذشتیم و وارد اتاق جلویی شدیم که پنجرهش به آن سوی رودخانه باز می شد. آنجا مرد جوانی پشت میز تحریر نشسته بود و با سر و صدا روی کلیدهای ماشین تحریر میکوبید. امریکایی بود، خوش قیافه، با صورتی برنزه و متناسب. موهایش کمی به هم ریخته بود و البته دندانهای سفید و قوی داشت. فریاد زد:
جورج، من دارم مینویسم.
او منتظر تایید شد، اما جورج فقط غرغری کرد و با کلیدهایش ور رفت. ناامید از جورج، نگاهی مشکوک به من انداخت. جورج گفت:
نه، این طرف تازه است. نویسند از قرار تو اتاق عتیقه ها بخوابه، اما تا وقتی که اونجا روبراشه یه تخت اینجا لازم داره.
مردی که پشت ماشین تحریر نشسته بود به نظر می رسید از این اخبار گیج شده، اما پیش از اینکه هر حرف دیگری زده شود جورج مرا به سوی راه پله اشتراکی ساختمان کشید. به جای اینکه به طبقه سوم جایی که میهمانی چای برگزار شده بود برویم، او دریر آن طرف سرسرا باز کرد و به من اشاره کرد تا داخل شوم. این غریب ترین اتاق کتاب فروشی بود که تا آن موقع دیده بودم. دو آینه طلاکاری شده خیلی بزرگ هر یک بالا سر یکی از دو تختی که در آنجا بود ورودمان را در خود منعکس می‌کرد. دیوارها با نمد قرمز رنگ پوشانده شده بودند، اما بیشتر فضای آنها را پنج کتابخانه چوبی بزرگ اشغال کرده بودند. سه تا از این کتابخانه ها به شکلی بی‌ثبات بالای تخت اصلی قرار گرفته بودند و به نظر می رسید آماده‌اند تا کتاب ها را مثل بهمن روی سر هر کسی که آنجا می‌خوابد سرازیر کنند. در گوشه عقبی دری کوچک به آشپزخانه خیلی کوچک باز می شد، جایی که در میان انبوهی نامنظم از قوطی های کنسرو و یک خروار روزنامه قدیمی که روی هم انباشته شده بود یک اجاق رومیزی بود با قابلمه سوپ رویش. قلب این اتاق عجیب میز تحریر چوبی محکمی بود مقابل پنجره دیگری که آن هم به سوی نوتردام باز می شد. صندلی چوبی گردانی پشت میز بود و جورج آن را بیرون کشید تا خودش رویش بنشیند. به من اشاره کرد روی تخت بنشینم و گفت:
دارم خودمو برای اومدن حسابدار آماده میکنم. کاغذام امروز یه خورده به هم ریخته است.
وضع آشکارا به هم ریخته تر از چیزی بود که میگفت. تنها گوشه بسیار کوچکی از تخت بود که من میتوانستم رویش بنشینم، چون که تخت مثل زمین، مثل صندلی ها، قفسه ها و تقریبا هر سطح دیگری از اتاق پوشیده از کاغذ بود. صورت حساب، قرض نامه، رسید، دفتر کل، حسابداری، کاتالوگ، همه با همه یا مچاله بودند یا پر از لک قهوه و گاهی هم هر دو. از همه غم انگیزتر خود میز تحریر بود که علاوه بر انبوه کاغذهای در هم بر هم، بشقاب های شام، لیوان های خالی، لیوان های پر، انواع و اقسام کاسه ها و پارچی که به نظر می رسید چیزی شبیه به یک قاچ کیک لیمو تهران له شده بود، همه به حال خود رها شده بودند. جورج نظری به اتاق انداخت و دستهایش را با اوقات تلخی اما آرام بالا برد و گفت:
هیچی دیگه به تمیزی قدیم نیست. به نظر میاد دیگه مثل قدیما ازم کار بر نمیاد.
باید قبول میکردم که اوضاع یک جورهایی به هم ریخته به نظر میرسید، اما به او اطمینان دادم این آشفتگی و در هم برهمی حال و هوای رومانتیک دارد. پیش خودم فکر کردم معجزه آساست که جورج اصلا توانسته بود کتاب فروشیش را سر پا نگه دارد. او زمستان آن سال 86 ساله بود. تجربه من با آدمهای با این سن و سال زیاد تنها به پدر بزرگها و مادر بزرگهایم محدود میشد و آنها همگی قبل از رسیدن به 86 سالگی مرده بودند و به طور قطع هیچ کدامشان نمیتوانستند در آخرین سالهای عمرش یک کتاب فروشی را بگردانند. جورج تنها کتاب فروشی را سرپا نگه نداشته بود، او موزه زنده بود از کتاب و خوابگاهی برای نویسندگان. او رسماً بنیانگذار یک موزه جذاب ناب بود. جورج با لبخند متوازانه‌ای گفت:
دوست دارم به مردم بگم دارم یه آرمان شهر اجتماعی رو اداره میکنم، آرمان شهری که زیر نقاب یک کتاب فروشی کار میکنه. اما راستش بعضی وقتا خودمم مطمئن نیستم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان. در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
تهران مه‌آلود.
نوشته مهسا پیروزفر با نگاهی به معروفترین داستانهای پلیس.